ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه دوم شهریور ماه سال 1392 برابر با 24 اوت سال 2013 میلادی. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از اینکه به گزارش ها بپردازیم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مهتاب وحیدی راد.
متشکرم نوشین، با سلام به شما شنوندگان عزیز. خانم آنجلا کین، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه برای بررسی چگونگی قتل عام در نزدیکی دمشق وارد سوریه شد. در همین حال پزشکان بدون مرز میگویند در روزی که مخالفان و حکومت سوریه یکدیگر را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی کردند، حدود 3600 بیمار با عوارض به احتمال قوی ناشی از مسمومیت شیمیایی به سه بیمارستان در حومه دمشق آورده شدند و 55 تن از آنها درگذشتند. پزشکان بدون مرز گفته است که این بیماران ظرف کمتر از 3 ساعت به بیمارستان وارد شدند و عوارضی که در آنها دیده می‌شد همگی قویاً نشانه مسمومیت از گاز فلج کننده اعصاب بود. به گفته مقام‌های کاخ سفید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با مشاوران خود در شورای امنیت ملی درباره چگونگی گام‌های دولت خود در برابر سوریه به رایزنی نشست. این رایزنی در پی گزارش‌هایی درباره بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه انجام گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه را محکوم کرد. آقای روحانی بدون اشاره به مسئولان این حمله درباره شرایط منطقه ابراز نگرانی کرده و گفته است که شرایط حاکم بر سوریه و کشته و زخمی شدن بسیاری از مردم بیگناه به ویژه با عوامل شیمیایی تأسف‌بار است. حسن روحانی افسوده که جمهوری اسلامی خود قربانی سلاح‌های شیمیایی بوده و از جامعه جهانی می‌خواهد که همه توان خود را برای جلوگیری از کاربرد این سلاح‌ها به کار گیرد. وزارت دادگستری آمریکا میگوید مردی که حامل نمونه‌هایی از اورانیوم خالص برای فروش به ایران بوده در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک کمپل 33 ساله روز چهارشنبه هنگام ورود از پاریس به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی بازداشت شد که نمونه‌هایی از اورانیوم را در کف کفش‌هایش پنهان کرده بود. او متهم است که می‌خواسته به عنوان واسطه برای فروش 1000 تن اورانیوم خالص به ایران عمل کند و در راه نشان دادن نمونه های آن به طرف تماس خود در فلوریدا بوده که در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی، حسن روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران را با حفظ سمت به عنوان جانشین رئیس جمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر منصوب کرد. آقای رحمانی فضلی جانشین مصطفی محمد نجار دبیر فعلی این ستاد می‌شود. دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر مقامی است که معمولاً به عهده وزیر کشور بوده است. اولین جلسه رسیدگی به پرونده رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین در مصر روز یکشنبه تشکیل می شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محمد بدی رهبر اخوان المسلمین به همراه 2 تن از معاونانش به تحریک به قتل معترضان در مقابل دفتر اخوان المسلمین در قاهره در 30 ژوئن گذشته حدود 2 ماه پیش متهم شدند. 3 عضو دیگر اخوان المسلمین نیز همراه این عده محاکمه خواهند شد. و حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر روز یکشنبه در ارتباط با اتهام‌های مربوط به سهل‌انگاری که منجر به مرگ تظاهرکنندگان در طی اعتراض‌ها علیه حکومت او شد به دادگاه احضار شده است. نوشین.
با تشکر از همکارم مهتاب وحیدی راد، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. واکنش‌های بین‌المللی نسبت به درگیری‌های اخیر در سوریه که ادعا می‌شود سلاح‌های شیمیایی در آن به کار رفته بالا گرفته. جزئیات مربوط به این خبر را بیشتر خواهید شنید. سرپرست وزارت علوم به دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها توصیه کرده که اگر در حقشان اجحافی شده به وزارت علوم شکایت کنند تا در آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر یک دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه را در این باره جویا شده ایم.
امیدوارم که این حال نگاه‌های حاکمیتی باشه، چون که صرف نگاه‌های شخصی جای امیدواری نداره.
یکی از روحانیون اهل سنت منطقه کردنشین در آذربایجان غربی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده. درباره جزئیات بیشتر در همین مجله خواهید شنید.
در کردستان طبقه مبلغین دینی همیشه تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و دادگاه ویژه روحانیت بودند.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیروهای دولتی را متهم می‌کنند که در مناطق حومه دمشق از گاز شیمیایی استفاده کرده. دولت سوریه هم در مقابل گروه‌های مسلح مخالف خود را به دست داشتن در این حمله شیمیایی متهم می‌کند. پیشتر در گفتگو با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه جزئیات بیشتر درباره واکنش‌های بین‌المللی نسبت به این خبر را پرسیدم.
شورای ملی یعنی ائتلاف ملی سوریه کنفرانس خبری ترتیب داده و سخنگوش گزارش مفصلی خونده و در این گزارش حتی نامی از واحدهایی برده که گفته این واحدها اقدام به شلیک موشک‌های حاوی کودک‌های شیمیایی و حاوی گازهای شیمیایی به مناطق حومه دمشق کرده. گفته این گزارش را از منابعش از داخل ارتش دولتی سوریه به دست آورده و در اختیار شورای امنیت و تیم‌های بازرسی بین‌المللی قرار میده. در مقابل این اتهامات دولت سوریه امروز تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که نیروهای ارتش دولتی وارد منطقه جوبر در حومه دمشق شدن، بعضی از خندق‌ها رو که در دست مخالفان بود تصرف کرده و مواد شیمیایی هم به دست آورده و گفته این مواد استفاده می‌شده برای ساخت موشک‌های دستساز شیمیایی که از اونها از اون منطقه جوبر شلیک شده موشک منطقه غوطه در حومه دمشق. این اتهام‌های دو جانبه همچنان ادامه داره.
ایران هم البته سکوت نکرده درباره این اتفاقات، از جمله وزارت خارجه ایران که گفته که به اسنادی دست پیدا کرده که نشون میده حمله شیمیایی در حومه دمشق از جانب شورشیان مخالف حکومت سوریه بوده. اما این تنها وزارتخانه نبوده، مقام‌های دیگه هم موضع‌گیری کردند. موضع ایران چی بوده در کل؟
موضع امروز ایران در مورد سلاح شیمیایی در رسانه‌ها و در محافل سیاسی منطقه دست کم و جهان عرب بسیار بازتاب داشته، به ویژه موضع آقای روحانی محکوم کرده استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در سوریه رو و کسی رو متهم نکرده. همین که برخلاف وزارت خارجه کسی رو متهم نکرده خودش باعث جلب توجه شده و از جامعه جهانی خواسته با قدرت هرچه تمام‌تر جلوی بکارگیری اسلحه شیمیایی در جهان و به ویژه در سوریه رو بگیره. این موضع بازتاب زیادی داشته. بعد از اون آقای عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه هم مثل آقای ظریف وزیر امور خارجه متهم کرد مخالفان رو در سوریه و گفته ایران اسنادی در این باره در دست داره. اما اون چه که از صحبت‌های مقام ایرانی بازتاب بیشتر و بزرگتری داشته در محافل خبری و سیاسی جهان صحبت آقای روحانی بود.
به غیر از ایران، فرانسه هم واکنش نشون داده و گفته که جامعه جهانی باید متوسل به زور بشه اگر که معلوم بشه حکومت سوریه استفاده کرده از جنگ افزار شیمیایی.
آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه امروز به رام الله رفته و صحبت کرده در این باره. کمان باختری خب فاصله خیلی زیادی نداره با سوریه. گفته تمام اسنادی که وجود داره تا الان نشون از این میده که دولت سوریه هست که به کار برده اسلحه شیمیایی رو و تأکید کرده که اگر دولت سوریه دست نداشته پس چرا نمیگذاره بازرسان فوراً به محل حادثه بره و خواستار بازرسی هر چه سریع‌تر شده و باز تکرار کرده که اگر ثابت بشه اینکه نظام سوریه دست داشته در این حمله باید با زور وارد عمل شد علیه این نظام و گفته خطرناکه. خانم آنگلا مرکل و صدر اعظم آلمان هم موضع مشابه داشته، البته انتقاد کرده از روسیه و چون که مانع از اون شدن در بیانیه شورای امنیت از نظام سوریه خواسته بشه که به بازرسان اجازه حضور در منطقه حمله رو بده.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do defend
alle Menschen in Deutschland.
Kultur باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
محمد جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، توصیه کرده که هر دانشجو یا عضو هیئت علمی دانشگاه‌های ایران که فکر می‌کند نسبت به او اجحاف شده و حقوقش تضییع شده، حتماً به وزارت مطبوع او مراجعه و درخواست خود را ارائه کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای توفیقی تأکید کرد که وزارت علوم وظیفه دارد این موارد را بررسی و به هر شکایت رسیدگی کند. همکارم محمد زرقامی درباره دورنمای عملی صحبت‌های سرپرست وزارت علوم با بهزاد عطایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز گفتگو کرده.
امیدواریم که این صحبت‌ها بیانگر تغییرات در نگاه حاکمیت نسبت به دانشگاه باشه و نه صرفاً بیان کننده دیدگاه‌های شخص آقای توفیقی. چرا که صحبتی که ایشون کردن در ارتباط با مقوله مربوط به استقلال دانشگاه‌ها یا در ارتباط با حقوق دانشجوها یا بعضاً اساتیدی که در دوره‌ای به نظر آقای توفیقی و دوستانشون به نظر میرسه که در حقشون اجحافی صورت گرفته، این که ازشون درخواست میشه اگر فکر می‌کنن در حقشون اجحافی صورت گرفته درخواست بدن بررسی بشه، امیدوارم که اینها نگاه های حاکمیتی باشه، چون که صرف نگاه های شخصی جای امیدواری نداره.
آقای عطایی، تا چه اندازه میشه پذیرفت که این یک نگاه حکومتیه و نه صرف نظر شخصی آقای توفیقی؟
حقیقتش که آقای زرقامی، من فکر میکنم اگر این صحبت زمانی ایشون در صحن مجلس صحبت رو بکنم ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن، با توجه به شرایطی که در مجلس وجود داره میتونیم بگیم که این نگاه حاکمیتی شکل گرفته. ولی که اگه دامشوگو و آقای توفیقی نتونن تو مجلس رأی اعتماد بیارن، اگر ایشون به عنوان کاندید معرفی بشن، مسلما مشخصه که هنوز در سطح کلان حاکمیت این نگاه شکل نگرفته.
ایشون صحبت میکنه از اینکه اساتیدی که به گفته آقای توفیقی مورد اجحاف قرار گرفتن میتونن درخواستشون رو به وزارت علوم بدن و در مورد بازگشت دوبارهشون به دانشگاه تجدید نظری صورت بگیره. آیا این در توان سرپرست وزارت آموزش عالی هستش که بتونه این کار رو انجام بده؟
در توانشون باشه یا نباشه، چون موضوعی که مربوط میشه به دانشگاه ها مشخصا خود دانشگاه تو این زمینه باید تصمیم بگیره. مشخصا من فکر میکنم که بهتره آقای توفیقی بگن که یک زمانی شرایطی فراهم میکنند که مجموعه دانشگاه که قرار در آینده این استقلال رو داشته باشه در تصمیم گیری ها بتواند این تصمیم رو بگیره، نه اینکه بخواد وزارت علوم حالا درخواستای بررسی بکنه و بعد به دانشگاه حالا اسلامی مثلا تحمیل بکنه یا اونها بقبولونه.
چجوری میشه این بستر رو فراهم کرد؟
ببینید آیدا قوم، این برمیگرده به اون نگاه حاکمیتی، یعنی اگر ایشون بتونن از مجلس رأی اعتماد بیارن و کمیسیون آموزش مجلس هم از ایشون حمایت بکنن در سطح حاکمیت، حالا منظورم شورای انقلاب فرهنگی حمایت بکنن، خب مطمئنا این کار صورت خواهد گرفت. اما من نکته که میخوام اینجا تاکید بکنم اینه که بهتره که استقلال نهاد دانشگاه از همین ابتدای امر تا لحاظ بشه. یعنی اگر قرار است از اساتیدی برای بازگشت به کار دعوت بشه دوباره یا درخواستشون دوباره بررسی بشه، این در حیطه صلاحیت خود دانشگاه باقی بمونه تا بخواد موضوع یک موضوع وزارتی باشه و بخواد وزارت خونه بخواد تعیین تکلیف بکنه توی زمینه.
اما مسئله استقلال دانشگاه رو آقای توفیقی گویا به گونه دیگه‌ای باهاش برخورد کردن. در صحبت‌هایی که آقای توفیقی داشته گفته که بعضی‌ها تصور غلطی دارن از استقلال و فکر می‌کنند که استقلال یعنی خودمحوری دانشگاه و اینطور نیست. استقلال تنها در یک سری حوزه‌های خاصیه که ایشون مثلا حوزه مالی، اداری و تشکیلاتی و استخدامی رو قائل میدونه برای استقلال دانشگاه‌ها.
چون این موضوع موضوعی بود که تو دوران 8 ساله آقای خاتمی محل بحث بود، تو دوران آقای دکتر احمدی نژاد هم محل بحث بوده. فکر می‌کنم به حال این موضوعیه که اگر دوستان بیان و اون حیطه‌هایی که دانشگاه‌ها نمی‌تونن استقلال داشته باشند و مشخص بکنن، سایر حوزه‌هایی که دانشگاه‌ها توش مستقل خواهند بود خود به خود تعیین میشه. در ارتباط با دو تا موضوع هست که فکر میکنم خیلی مهمه و اگر استقلال دانشگاه نخواد این دو تا موضوع رو در نظر بگیره، من فکر میکنم شعاری بیش نیست. مهمترین موضوع اون در جذب هیئت علمیه. یعنی اگر نهاد دانشگاه نتواند در استخدام و جذب نیروهای مرتبط با دانش دانشگاه، مشخصا نامشه اعضای هیئت علمی، این استقلال عملو داشته باشه، این مطمئنا با فلسفه استقلال دانشگاه در تضاد خواهد بود. نکته بعدی هم در برنامه‌ریزی آموزشیه. ببینید اگه قرار باشه ما تو برنامه‌ریزی آموزشی این استقلال از نهاد دانشگاه بگیریم، به چگونه که تعیین بکنیم که تو چه زمینه‌هایی باید تدریس بشه، چه سرفصل‌هایی باید تدریس بشه. فکر می‌کنم اینا با روح استقلال دانشگاه در تضاده.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنید با بهزاد عطایی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران، در اظهارات تازه‌ای پیرامون دلایل انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران گفته مردم به دلیل خستگی از وضعیت موجود به تغییر رأی دادند و حسن روحانی را انتخاب کردند. او همچنین خواستار همراهی نظام با این رأی مردم شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
پنجشنبه شب مراسم روز پزشک و تنفیذ حکم رئیس سازمان نظام پزشکی فرصتی بود تا اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره شناخته شده نظام جمهوری اسلامی، تحلیل خود را از دلایل رأی‌آوری حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بیان کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی در تحلیل دلایل رأی‌آوری حسن روحانی گفته مردم چون از وضع موجود خسته شده بودند به تغییر رأی دادند و حسن روحانی را به ریاست جمهوری برگزیدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی از آینده کشور، خطر وجود جنگ، شرایط سخت اقتصادی و وجود یک فضای امنیتی را از دلایلی دانست که بر اساس آنها به گفته او مردم تشخیص دادند که باید تغییراتی در کشور ایجاد کنند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره اهمیت این اظهارات تازه ای آقای هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
تقریبا این یک نوع دوباره یه نوع اتمام حجه یا مانور آقای هاشمی به عنوانی که ما یک صدایی هستیم که به انتخابات پیروز شدیم. این صدا مخالف جنگ، مخالف تحریم و همچنین مخالف سیاست‌هایی بوده است که رهبری انجام میداده و همون اعلام مجدد این که آقای هاشمی میخواد سیاست‌های رهبری رو عوض کنه، نه رهبری رو عوض کنه. و در این سخنرانی به اصطلاح در این دیدار که معنیدار هم بود، یعنی تنفیذ حکم کسی که آقای احمدی‌نژاد حاضر نشد و رئیس سازمان پزشکی رو تنفیذ کنه، ایشان در اون مراسم حاضر شد. اینا نشان دهنده همون مانوری که منجر به چند صدایی در درون حاکمیت میشه که یک مقدار میتواند فضا رو برای جامعه مدنی هم باز کنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه اظهاراتش گفته است برای ایجاد تغییر نظام هم باید با رأی مردم همراهی کند. تقی رحمانی میگوید اشاره آقای هاشمی در این بخش از اظهاراتش به آیت الله خامنه ای است.
الان حمله کیهان به وزارتخانه که کابینش وزارتش معرفی نشده دقیقا نشان میده حمله با آقای روحانی شد. راست افراطی در بیت رهبری نفوذ داره. آقای خامنه ای آرا رو پذیرفت. یعنی که آیا تمام سیاست ها رو پذیرفته این مسئله است؟ یعنی آیا هنوز رئیس شورای امنیت ملی تعیین نشده؟ باید دید آیا تیم هسته‌ای و هدایت تیم هسته‌ای به وزارت امور خارجه و رئیس جمهور میافتد یا نمیافتد. ما میدونیم آقای روحانی همچون تمایلی داره و این به نفع جامعه مدنی و جامعه ایران هم هست. در نامه 466 نفر هم این خواسته شده، در نامه 55 زندانی هم این خواسته شده. یعنی یک خواسته ای است که هم جامعه مدنی میخواد، هم الان بخشی از قدرت میخواد. بله، الان اینا تقریبا میشد گفت یک نوع اعلام مواضع با صدای بلنده که بتوانن جناها رو هم تأثیر بذارن و این نمیشه در این راستا قلمداد کرد. تقریبا یعنی گفتگوی سیاسی آقای هاشمی در همون جا اشاره کرد که برای چنین تغییری در یک کشوری، بله مثل مصر، با توجه به تجربه مصر، خون زیادی باید ریختن. ولی یک نکته باید در نظر بگیر، باید همون نظام پزشکی و همون جامعه مدنی از آقای هاشمی و از آقای روحانی بخواد که آزادیش باید بیشتر بشه مطابق برنامه‌ای که داده. ما شاهد یک نوع گفتگوی درون جناح‌های قدرت در حاکمیت هستیم که منجر به نفس کشیدن جامعه مدنی میشه، ولی جامعه مدنی هم باید صداش رو بلندتر کنه تا راه فضای باز در ایران قدمی به جلوتر بره.
اکبر هاشمی رفسنجانی در اظهارات تازه‌اش در این حال اشاره کرده که مردم با حضورشان در انتخابات نشان دادند به نظام علاقه‌مندند. او همچنین در این مراسم از انتخاب حسن قاضی‌زاده هاشمی به عنوان وزیر جدید بهداشت ایران هم ابراز خوشحالی کرده و گفته آقای قاضی‌زاده هاشمی را از سالهای قبل به دلیل آنکه زمانی بیمارش بوده می‌شناسد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سلام گلنواز روحانی اهل سنت در سردشت به دادگاه ویژه روحانیت در تبریز احضار شده. آنطور که این روحانی اهل سنت به آژانس خبری مکریان گفته، این چندمین بار است که او احضار می شود و طی 20 سال گذشته بارها مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته. در همین رابطه همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با کمال حسینی خبرنگار و همکار آژانس خبری مکریان در استان کردستان از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
امضاییشون که به دستشون رسیده ظاهرا دو سه روز قبل بوده، ولی برای روز چهارم همین ماه یعنی شهریور ماه امضا شدن به دادگاه ویژه روحانیت در تبریز.
آقای حسینی، شما از علت احضار ایشون اطلاعی دارین؟
به طور کلی در کردستان طلبه مبلغین دینی و پیشنمازها همیشه تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و دادگاه ویژه روحانیت بودند.
گویا قبلا هم این روحانی اهل سنت چند بار احضار و بازجویی شده بودند. همینطور آقای حسینی؟
آقای سلام گلنواز چهارمین بار احضار میشه به دادگاه روحانیت. دو بار احضار شده به دادگاه روحانیت رومیه در اردیبهشت و خرداد 91 و پارسال هم مشت اسفند 91 بود و الان هم چهارمین باره که احضار شدم، در حالی که ایشون گفته که دادگاه هیچ وکیلی از من تمدید نپذیرفته. طبق آیین نامه و قانون باید وکلای مؤمن باشند. بازی پرونده آقای گلنواز وکیل اهل سنت از ایشون قبول نکرده و گفتن که ما دو تا وکیل تفکیری در تبریز براتون اختیار میکنیم که ایشون هم وکلای اهل تشیع رو نپذیرفتن.
خب دفعات پیش که ایشون احضار شدن و میگین ظاهرن محاکمه هم شدن، آیا محکوم شدن در دادگاه؟ سرنوشت اون پرونده ها چی شده؟
اتهامات فعلا در مرحله رسیدگیه، یعنی اتهاماتی که بهش در این دو سه جلسه‌ای که احضار شده تفهیم کردن، یکی دفاع از وضعیت مردم کردستان، تبلیغ مکتب قرآن چون ایشون عضویت دارن در مکتب قرآن که پیرو قاضی احمد مفتی‌زاده هستن، یکی از علمای اهل سنت بودن، همین سه تا مورد دفاع از مردم کرد، عضویت در مکتب قرآن و پیروی از احمد مفتی‌زاده.
این بار چطور آقای حسینی؟ درباره دلیل احضار آقای گلنواز در احضاریشون چیزی نوشته شده؟
این بار فقط نوشته متهم در تاریخ 4 شهریور ما ساعت 12 در دادگاه ویژه روحانیت حضور داشته باشه. اشاره‌ای به موارد اتهامشون نکردن. به طور کلی مبلغین دینی یا همون روحانی‌های اهل سنت در کردستان، اونایی که مستقل هستن از نهاد حکومت، از اول انقلاب تا به امروز به گونه های مختلف تحت فشار بودن، یا تریبون مساجد را ازشون گرفتن و محرومشون کردن از ارتباط با مردم، یا بالاخره موقعی که اینا کوتاه نیومدن امتیازات و مواجبی که از نهادهای حکومتی به اینا میرسه قطع کردن و در نهایت احضاریه ها و بازداشت مواجه شدن و گاهن با احکام سنگین.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با کمال حسینی خبرنگار و همکار آژانس خبری مکریان در استان کردستان. دوباره میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
این حمله شیمیایی که در سوریه انجام گرفته کاری به این ندارم، به نظر منه که چه حکومت زده باشه چه مخالفین، سازمان ملل باید همیشه در کشوری که مواد شیمیایی اصلی شیمیایی به کار بیاره حتما فورا دخالت کنه. این تنها راهشه به نظر من، تا ببینن تقصیر کیو از اون با تقصیر اونای مخالف هستن. یه به نظر من هزاران نفر دیگه کشته میشه.
آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، که ظریف حرف زدن میدونی، پس چرا خشم برگشتی گفتی مسائل سوریه رو که تروریست ها توی جنگای شیمیایی دست داشتن؟ مگر که خودت از سیاست قبلی خبر داشتی و میدونستی کی استفاده کرده کی استفاده نکرده؟ یا الان داره طرفداری میکنید؟ مایک هستم از سوئد.
در جنایات بشار اسد در سوریه آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مقصر است، چون که میلیارد میلیارد پول به ایشان میدهد و امکانات اختیار بسیار در اختیار ایشون قرار داره در حیات رژیم ایران جمهوری اسلامی و سیر سوریه دارد.
آقای ظریف وزیر امور خارجه جدید ایران میگه واژه ها توی سیاست خارجی معنی داره. مثلا ایران هسته‌ای یا کاغذ پاره های شورای امنیت پر شدن قطعنامه دون و از اینجور واژه‌ها که تعدادش هم کم نیست و آقای احمدی‌نژاد و سپاهی ها به کار می بردن و نظرشون هم به رهبر نزدیک بود، آیا اینا نمی دونستن این واژه ها معنی داره و پدر مردم رو با به کار بردن همین واژه ها دارن در میارن؟
خواستم به این آمریکا و آمریکایی‌ها بگم که بابا حالا که بعد از 60 سال اسنادی رو شما ارائه دادین که دخالت آمریکا در کودتای سرنگونی مصدق حالا محرز شده، خب حتما در 20 سال 50 سال آینده هم نیز همچین اسنادی منتشر خواهد شد که بابا در فلان جا آمریکا مثلا تو ایران دست داشته. خب پس دست وردار از این کاراست.
ما ملت ایران برای این که به آقای روحانی رأی بدهیم اولش به خاطر آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بود که به ایشان رأی دادیم و آنان بدانند که وضعیت اقتصادی ما را هرچه زودتر بهبود ببخشند.
من یک جوان ایرانی هستم با این که از شهر اجاز نیستم، ولی میدونم که آمریکا و انگلیس هیچ وقت دلش برای ایران نسوخته و نخواهد، و اگر میسوخ هیچ وقت این تحریم ها رو به ملت ایران تحمیل نمیکرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان آلمان، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور تا پایان ماه هفتم سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال پیش نزدیک به 90% افزایش یافته. این موضوع نگرانی مقام‌های آلمان را به همراه داشته. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در اواخر هر ماه اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان آمار رسمی پناهجویان از 10 کشور دنیا از جمله ایران را منتشر می کنند. تازه ترین آمار نشان از آن دارد که تا پایان ماه هفتم امسال یعنی ژوئیه نزدیک به 60 هزار پناهجو وارد آلمان شدند و این در حالی است که شمار کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در آلمان 65 هزار تن بوده. این افزایش چشمگیر سبب نگرانی شدید دولت آلمان شده و هانس پتر فریدریش وزیر کشور آلمان برای جلوگیری از این روند دستور کنترل شدیدتر بر مرزهای این کشور را صادر کرده و همچنین از اداره‌های پناهندگی خواسته است رسیدگی سریع و فوری به پرونده متقاضیان پناهندگی در رأس اولویت‌ها قرار گیرد. یکی از 10 کشوری که متقاضیان پناهندگیش تا ماه هفتم امسال وارد آلمان شدند ایران است. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در شهر برلین در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به افزایش 22% پناهجویان ایرانی در آلمان یادآور شده این افزایش با درصدی کمتر در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا مانند فرانسه، انگلستان، سوئد، بلژیک و هلند هم دیده شده.
در همه کشورها تعداد پناهجویان ایرانی نسبت به اول سال گذشته افزایش پیدا کرده، بگیم نشون دهنده اینه که سیل مهاجرین ایرانی به اروپا، کشورهای غرب، اصولا میتونیم بگیم به همه کشورهای صنعتی دنیا پناهندگان ایرانی تعدادشون افزایش پیدا کرده.
با توجه به افزایش شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در کشورهای اروپایی، آقای نوذری، آیا این امکان وجود داره که اروپاییان هم مانند استرالیا دست به اقدامهای سختگیرانه تری در قبال پذیرش پناهجویان ایرانی و یا دیگر ملیت‌ها بزنند؟
هم ایرانی هم غیر ایرانی عملا شروع شده. بدون اینکه زیاد سر صدا بکنن کشورهای مثل آلمان در رابطه با حفاظت از مرزها، در رابطه با کنترل بیشتر روی کسایی که از کشورهای امن یا قرارداد شنگن آمدن، برگردوندن اونها به کشورهای دیگه و همچنین مسائل دیگه مثل فشار راستها و راستای افراطی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کشوری مثل آلمان هم جاریه. با فشار زیادی که میارن، از کجا آمدید، از چه کشورهایی رد شدید، موقع که ویزا احیانا گرفتی از چه کشوری بوده، برگردوندن بسیاری از پناهجویان به کشورهایی که برای اونها ویزا صادر شده یا قبلش اونجا بودند، اینها خود نشون دهنده اینه که به طور مستقیم فشار بر پناهجویان هست که کمتر به این کشورها بیان.
آقای حمید نوذری در پایان این گفتگو با اشاره به گزارش سالانه کمیساریای عالی پناهندگان و فراریان وابسته به سازمان ملل یادآور شده که در سال میلادی گذشته یعنی 2012 19100 پناهجوی ایرانی وارد 44 کشور صنعتی دنیا شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم، اما همچنان همراه با رادیو فردا باشید با اخبار و گزارش‌های متنوع تا مجله نیمه شب.